السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل بريك الحجة والحسن صلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليًا وحافظًا وقائدًا وناصرًا ودليلًا وعينًا حتى تسكنه أرضك طوعًا وتمتعه فيها طويلًا. إن شاء الله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم صلواتی سرداری بفرستیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
خب در بحث آیات سوره بقره به آیه شریفه 124 رسیدیم. در آیه 124 بحث الفاظ آیه و تفسیر الفاظ آیه تقریبا گذشت. اون چه که باقی مونده بود بحثی بود که در رابطه با یک حرف فرمایش اختصاصی است که مرحوم علامه در بحث امام دارن و خیلی به این مانور دادن و روی این دقت کردن. در چند جای المیزان مطالبی رو فرمودند و در بسیاری از جاهایی که هم ارجاع دادن به این مسئله، یعنی ارجاعاتشون خیلی زیاده. این مسئله خیلی کثیر الذیله، یعنی فروعات زیادی بر این بحث امامت میتونه متفرع بشه به این معنا. لذا ایشون اینجا خیلی در عین اینکه بیان کردن ولی خیلی سربسته و دربسته است و لذا احتیاج به تفصیل داره. دوستان اگر بعد از این توان داشتن و حال داشتن تفصیل این مسئله رو پیگیری بکنن میتونه خیلی راهگشا باشد. این بحث امامت بدین گونه گاهی تلقیه به قبول شده در بعضی از روایات ما، در بعضی از سخنان بزرگان ما، اما استدلال بر مسئله، اما اینکه حیطه و حدود این مسئله چگونه تعیین میشه، دائر مدار و موضوع و حکم بودن این مسئله چگونه است، اینها خیلی بهش پرداخته نشده. لذا این بحثی که از مباحث معرفتی بسیار دقیق است که در اینجا ایشون می‌فرماید. فرمایش ایشون اصلش این است که اینجا که خدای تعالی بعد از ابتلاعات شدیدی که برای ابراهیم خلیل الرحمن ایجاد کرد که از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما، ایشون قبلا این رو فرمودن مرحوم علامه که این امام بودن به معنای نبی بودن نیست، چون ابراهیم در دوران قبل از این که این دوران کهولتشه نبی بود، به خصوص با قرینه و من ذریتی قال لا ینال عهدی از ظالمین. دلیل بر این است که این در دوران کهولت ابراهیم بوده که ذریه داشته و دوران نبوت ابراهیم، به خصوص با خود آیه که وحیه که نشون میده وحی داره بهش میشده و این نبی بوده، پس امامت غیر از نبوته، امامت غیر از مطاع بودنم هست که مطاع بودن با نبوت همراهه، امامت غیر از معانی دیگری است که ایشون در اینجا فهرست کرد، رسول بودن، نمیدونم حاکم بودن، تمام اینها رو فرمودن که معانی خاص خودشون رو دارن و امام هم معنای خاص خودش رو داره. اینجور نیستش که امام مترادف بعضی از این کلمات باشه. پس امام در قرآن، امام در این معنا که بعد از این همه دوران ابتلاعات و کمالاتی که ابراهیم پیدا میکنه، تازه انی جاعل و کل ناس اماما، در حقیقت اون هم لناسه، جائل و کل لناسه، این منصب اهدایی و موهبتی است از جانب خدای تعالی و بعدم لناس است، یعنی فقط یک کمال شخصی نیست بلکه لناس است، اون هم نه الناس است که لناس است، یعنی نشون میده که این نحوه سلطه نیست. دقت بکنید که اگر نحوه سلطه‌ای بود الناس بود، بلکه این لناس است که نشون میده در جهت منافع مردم است، در جهت هدایت مردم است، که اولا متعدی است، فقط یه منصب شخصی نیست، ثانیا لناس است نه الناس است که در جهت نفع مردم است. پس حقیقت امامت قائم
به شخص به معنای اینکه لازم باشد فقط نیست، بلکه از شخص عبور میکنه این منصب به دیگران. لذا اگر نبی به منصب امامت میرسد، یک مژده و نویدی برای امت اوست. اگر امامی در زمانی موجود است، امام للناس است، لذا یک مژده و نویدی است برای مردم اون زمان. و هر قدر امامی که در هر زمان قرار میگیره عظیم‌تر باشد، به سمت اطلاق در حقیقت مطلق‌تر باشد، قطعاً دعوتش نسبت به مردم نسبت به موطن خودشه. البته اشکال نشود که خب اگر امامی ضعیف‌تر باشد، مردم آیا ضایع میشن؟ هیچگاه خدای تعالی استعدادی رو که آمادگی برای اشتعال و فعالیت داشته باشه رو ضایع نمی کند. هر استعدادی قطعا به فعالیت خودش در نظام نبوت خواهد رسید. اما اینکه امامی فوق در حقیقت استعداد مردم باشد و مردم رو دعوت بکند به اون مرتبه خودش، این ممکنه فوق زمان خودش بشه، این ممکنه تسریع در حرکت ها ایجاد بکند، این ممکن است در حقیقت امام حتی نسبت به بعضی از انبیای دیگر واقع بشود، این ممکن است حتی امام نسبت به امامان دیگر واقع بشود که امامان دیگری تحت امامت او قرار بگیرند، امامان دیگری که اطلاق این رو ندارند دعوت او شمول پیدا می کند و البته منافع دیگری دارد. این بحث امامت که ایشون از اینجا آغاز می کند، می فرماید پس این منصب غیر از بحث هدایت کردن و دعوت به هدایت مردم است. چرا؟ چون دعوت به هدایت مردم کار نبی است، کار رسول است و ابراهیم قبل از اینکه امام بشود نبی و رسول بوده، لذا دعوت مردم رو به هدایت جزء وظایفش بوده، تبعیت مردم از او جزء در حقیقت تکالیف مردم بوده که وقتی دعوت میکند مطاع است. اگر خدا میگه ابراهیم نبی است، اگر خدا میفرماید این شخص نبی است، یعنی بر مردم فرض است اطاعت او. پس نبی شدن انسانی از انسانها همراه است با وجوب اطاعت بر مردم. پس این امامت نه دعوت مردم است به هدایت، نه اینکه امام شأنش دعوت مردم به هدایت نیست اگر کسی امام شد، نه، شأن دعوت به هدایت قبل از امامت ممکنه برای این شخص باشد. برای ابراهیم خلیل الرحمن از باب نبوت و رسالتش دعوت به هدایت بوده، برای غیر از انبیا از باب ایمانشون که هر مؤمنی دعوت به هدایت دیگران رو وظیفش هست دارد. پس هر کسی دعوت به هدایت جزء وظایفش از افراد مؤمن، درسته؟ اما اگر کسی امام می شود، پس معلوم میشه این با قرائن آیات دیگری که به دست میاریم باید غیر از دعوت به هدایت باشد، غیر از مطاعیت باشد، غیر از حاکمیت فقط باشد، غیر از و غیر از رسالت و همه اون در حقیقت حقایقی که قبل از این برای ابراهیم خلیل الرحمن محقق بود در حالی که اونها رو داشت، ولی بعد به این مفتخر شد و به این هدیه در حقیقت خدای تعالی او رو معتز و در حقیقت عزیز کرد، این پس معلوم میشه که یه حقیقتی غیر از اون حقایقه. فرمایش مرحوم علامه این است که از خلاصه این آیه شریفه به زمینه آیات دیگری که چند آیش رو بیان میکنه این است که یهدون به امرنا که در آیات دیگری در دو سه آیه دیگری وارد شده که جعلنا منهم ائمتن یهدون به امرنا یا جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا که در دو آیه آمده، که یهدون به امرنا هدایت به امر غیر از هدایت به معنای دعوت مردم است، غیر از ارائه طریق و دعوت مردم است. کار انبیا و رسولان و مؤمنین چی هستش؟ ارائه طریق است. ارائه طریق نه به این معنا که فقط بیان کنند، نه، ابلاغ اجرا همه به عهده نبی و رسول و در حقیقت مؤمنین هست، اما اینها همه تو طریق چی هستش؟ تو طریق تشریع. یعنی اینکه شریعت و وحی رو که به نبی میرسد باید به مردم برسونه و از اون طرف دنبال تحقق و اجرای بیرونیش هم از جهت حاکمیتی باشد، که اگر کسی خلاف این انجام میده تو جامعه در حقیقت مبتنی بر اون شریعت جزای او معلوم باشد. حالا اگر بعضی از انبیا به این نرسیدن، البته این زحمتشون رو کشیدن، مردم آمادگی نداشتن. اگر نبی در حد ابلاغ فقط بود و به اجرا نرسید، یا اجراش در یه حیطه محدود یه خانواده خودش یا یه قوم خودش فقط محقق شد، این عدم قابلیت مردمه. اما این یهدونه به امرنا بالاتر از این مسئله است، به این معنا که امر رو تعبیر میکنن در قرآن کریم، امر وجهه ملکوتی عالمه، وجهه در حقیقت غیر تدریجی عالمه، که همون جا که میفرماید که اذا اراد لشیء ان یقول انما امره اذا اراد لشیء ان یقول له کن فیکون، که اون مقام کن که مقام دفع و مقام دفعی و مقام غیر تدریجی و مقام ملکوتی اشیاس، یا در اون جایی که میفرماید نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض که جنبه امر عالم وجوده، یا در اون جایی که میفرماید و ما امرنا الا واحده کلمه بالبصر، این در حقیقت کلمه البصر که یک لحظه است، همه امر ما واحد است و یک، همه اینها وقتی کنار هم جمع میشه با توجه به انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، نشون میده که یهدونه به امرنا که حقیقت امر انما امره بیان کرده، نشون میده انما امره بیان کننده یهدونه به امرنا است، که به امرنا چی میشه؟ وجهه ملکوتی عالم و رسوندن افراد است به اون حقیقت باطنی نظام وجود. لذا وظیفه امام علاوه بر اون وظایفی که به عنوان یک مؤمن بر عهده شخصی است، یا علاوه بر اون وظیفه‌ای که به عنوان یک نبی و رسول بر عهده شخصی است، اگر نبی و رسولی امام شد، یا اگر مؤمنی امام شد، چون ممکنه امام نبی باشد، ممکنه امام نبی نباشد، گاهی نبی است و امام، گاهی نه نبی نیست و امام است، هر دو امکان پذیره. اما اینجور نیست که هر نبی امام باشد. ببینید تمام اینها با همدیگه نسبتهاش معلوم باشد. هر امامی چی هستش؟ هر امامی دلیل بر این نیست که حتما نبی باشد، و هر نبی هم دلیل بر این نیست که حتما امام باشد. درسته؟ هر امامی وظیفه هدایت ظاهری مردم رو دارد، چون اقلش این است که جزء جامعه مؤمنین است، اقلش این است که جزء مؤمنین است، و وظیفه مؤمنین ابلاغ هدایت است، ابلاغ در حقیقت اون ارائه طریق است، اقلش این است. درسته؟ اما امام فوق این به عهدشه، علاوه بر ارائه طریق، ایصال الی المطلوب. ایصال الی المطلوب در نظام تحقق عینی است، اونم نه در نظام تحقق عینی یعنی اقامه شریعت فقط که به معنای حاکمیت باشد، بلکه ایصال به مطلوب یعنی رساندن انسانها به حقایق باطنی و تمام کمالاتی که برای اونها تو نظام باطن امکان پذیر است. لذا هر کمالی که تو نظام حرکت انسان از ظاهر به باطن محقق میشه، حتما به واسطه امام محقق میشه. این نتیجه‌ای که گرفته میشه، هر کمالی که در طریق حرکت انسان از ظاهر به باطن عالم محقق میشه، حتما و حتما به واسطه سببیت و وساطت امام محقق شده. دقت میکنید که این وساطت باید باشد، و از اون طرف هم همه انسان ها در هر زمانی حتما باید امام باشد، به قرینه آیه شریفه، به دلیل آیه شریفه که می فرماید یوم ندعو کل اناسن به امامهم. اگر می فرماید کل اناسن به امامهم، معلوم میشه نمیشه دسته از مردم باشن و امام نداشته باشن. حتما باید کل تعبیر خیلی تعبیر دقیقیه، یوم ندعو کل اناسن به امامهم، اطلاق دارد کل اناسن، که این کل اناسن که همه رو شامل میشه، پس باید همه مردم امام داشته باشن. وظیفه امام حرکت انسان است از ظاهر به باطن عالم، رساندن به مطلوب، رساندن به کمال. ممکنه نبی از انبیا حاکمیت داشته باشه، حکومت تشکیل بده، اما انسان‌ها در این حکومت به کمال مطلوب نرسن، نخوان برسن، عیب نداره، امکان داره ها که میگه تشکیل بشه، نبی سلطه پیدا بکند، مسلط بشود، درسته؟ اما انسان‌ها سرپیچی کنند در این تسلط، یعنی به نظام ظاهری ایمان به نبی داشته باشند، از مثلا فرامین نبی در نظام ظاهر سرپیچی نکنند، اما اینکه ایصال به مطلوب هم تو همین حکومت تشکیل بشه و محقق بشه، نه، ممکنه نباشه. لذا حتی با تشکیل حکومت، البته تشکیل حکومت معد برای اون مسئله ایصال الی المطلوب هست، اما به نحو معدیت، لذا ممکنه تخلف هم صورت بگیره به لحاظ عدم قابلیت افراد، این در حقیقت محقق نشه. عرض کردم اگر هر کمالی حتما از نظام ظاهر به باطن باید به واسطه و سببیت امام محقق بشه، آیا میشه یه زمانی باشد که امام نباشد؟ سوال میشه. این آیه داره دلالت میکنه، که دقت میکنید، این آیه داره بیان میکنه ممکنه من و شما تو مقاطعی از تاریخ امامی را خدای تعالی علم کرده باشه و بشناسیم، اما امکان ندارد که امام نباشد. ممکنه ما بشناسیم، ممکنه ما نشناسیم، چون وظیفه امام آشکار نبوده. وظیفه امام این نیستش که در رأس هرمی قرار بگیرد از جهت تشکیلات حکومتی. امام این گونه نیست که حتما دعوت آشکار داشته باشد. ممکن است دعوت آشکار داشته باشد. نه خیر. اولا این نشون میده که اون رابطه و این منشأ الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، که در نظام وجود این تنزل صورت گرفته، برگشت این از این تنزل به مراتب عالی فقط و فقط به واسطه امام محقق میشه. منتها شما این رو در نظر بگیرید که همچنان که انبیا تشکیکی بودند، ائمه هم تشکیکی هستند البته، اما اقلش این است که خصوصیات کفی رو باید داشته باشند، یه مرتبه ای که دیگه از این پایین تر نیستند. اینا اهل یقینند، اهل لذا به حدی هستند که بعضی از انبیا با این که اهل یقینند امام نیستند. دقت میکنید؟ یعنی باید امام حتما چی باشه؟ یه مراتبی داشته باشه که از اون مرتبه‌ای که برای نبی هست از جهت مقدار رتبه وجودیش بالاتر از نبیه. بالاتر از نبیه، لذا ممکنه در زمانی انبیاء امام نباشن، اما یک نبی تو بین این انبیاء امام باشد. البته این قابل بحثه و جای خودش بحث شده. میشه در زمانی نبی از انبیا نبی باشد و امام شخص دیگری باشد، یعنی همون نبی امام نباشد بلکه شخص دیگری امام باشد. این بحث شده، حالا زوایایی دارد، یه دقت ها و ریزکاری هایی دارد، این باشه سر جای خودش که الان خلط نکنیم، الان اشکال پیش نیاد. شاید قصه موسی و خضر، شاید قصه موسی و خضر یک شاهدی هر چند دور بر مسئله باشد، شاید، به قطع نمیشه گفت، چون حالا اونم قرائن داره نسبت به خضر، نسبت به موسی که از اولو العزم از انبیاست، و همچنان که ابراهیم خلیل از اولو العزم از انبیا بود، اما در مرحله از عمرش به امامت رسید، ممکنه در مراحل قبلی که همینجور که آیه دلالت دارد، با اینکه اولو العزم است، از امام نباشد. لذا ممکن است انبیای اولوالعزم در برهه‌ای از دوران نبوتشون امام نباشند، اما نبی باشند، رسول باشند. اینا همه بالاخره ببینید باید نسبت‌ها چی بشه، اما منتها با قاطعیت تو اینا حرف زدن که این امام است یا نیست، این البته به کسی احتیاج دارد که از جانب معصوم بیان، اما اصل مفهومی مسئله مبرهنه، معلومه، مشخصه، اما مصادیقش او کار ما نیست، مگر در جای آیه‌ای شهادت داده باشد یا روایتی متقن شهادت داده باشه. در تعیین مصداق البته متابع دلیلی هستیم که اون دلیل از جانب وحی یا منتسب به وحی باشد، کار ما نیست و ما فهممون به اونجا نمیرسه، اما میتونیم تحلیل بکنیم از خود آیات قرآن که یهدون به امرنا که جعلنا منهم ائمتن یهدون به امرنا، این یهدون به امرنا ایصال الی المطلوب است. اگر ایصال الی المطلوب در نظام تکوین محقق میشه، اون موقع میبینید وظیفه امام خیلی وظیفه سنگینی است و رابطه امام با افراد، با انسانها خیلی رابطه تو در تو و پیچیده و عظیمی است. ارتباط یک ارتباط تنگاتنگ، ارتباط یک ارتباط دائم، ارتباط یک ارتباط پیچیده است. لذا دایره این ارتباط خیلی گسترده میشه. عمل قبل از اون که در وجود شخصی محقق بشود، در روایت دارد به امضای امام باید برسه. بعد از این که تحقق پیدا میکند، قبل از این که شخص مطلع از این بشود، خود شخص مطلع از این بشود، قبل از این که ملائکه کاتبه بر او مطلع بشوند، امام بر او مطلع میشود که ملائکه کاتب اعمال جزء شؤون امام میشوند. لذا امام شاهد بر امت هاست. لذا امام یوم ندعو کل اناس به امامهم، اون دعوت و شناخت افراد هم به امام است. این تعبیر که یوم ندعو کل اناس به امامهم، یعنی در قیامت افراد به امامشون شناخته میشن. افراد یوم ندعو، یعنی اونی که صدا میزنن نمیگن زید، عمر، بکر، میگن اتباع در حقیقت فلان امام، میگن تابعین فلان امام. بیان میشه که هر کسی که مرتبط با این امام است، یعنی حیثیت وجودی که در اونجا یه حیثیت حقیقی است و حیثیت اعتباری نیست، نامگذاری از حیثیت های حقیقی است در اونجا، نه حیثیت های اعتباری که زید پسر فلان، زید، اینا حیثیت های اعتباری است. حیثیت حقیقی در اونجا تو اون رابطه، تو اون ارتباط شناخته میشه. لذا در حقیقت در اونجا، حالا تعبیرات و از روایاتی که حالا ازش عبور میترسم بیان بکنم یه خورده بحث منحرف بشه، در اونجا این حیثیت، حیثیت حقیقی است. شناخته به امام، یوم ندعو کل اناس به امامهم، یه دایره بسیار عظیمی پیدا میکنه که حقیقت افراد با این در حقیقت شناخته میشن، با اون امام. و اگر حقیقت افراد با امام شناخته شدن، اگر این مرتبه عظیم تر از این نگاه بهش بشه، یعنی ذاتی، زواتی در مقابل ذات امام مطرح نمیشه. لذا هر قد ذاتی نسبت به ذات امام منمهی تر شده باشه، مندکتر شده باشه، این در نظام قرب به امام نزدیکتر و قریبتر و قویتره و ظهور امام در وجود او افزونتره. و هر قدر ظهور امام در وجود او افزونتر باشه، از ذات او کمتر اثره. لذا قرب حقیقی او در نظام باطنی که نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، که این ملکوت سماوات و الارض لیکون من الموقنین، این مقدمه بود نشون دادن ملکوت سماوات و الارض و موقن بودن برای بعدن رسیدن به مرتبه امامت، این مقدمه بوده. لذا داره در اونجا که در آیه شریفه که ذکر میکند میفرماید که مرحوم علامه در اینجا میفرماید که این آیه شریفه و جعلنا منهم، سوره سجده آیه 24، و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. چقدر تعبیر بلنده. لما صبروا، اولا معلوم میشه ابتلاعات سنگینی رو باید پشت سر بگذارن. لما صبروا که این صبر در خلاصه نظام امامت اصلا تعلیل داره میکنه. چرا اینها جعلناهم ائمه یهدون به امرنا؟ چون اینها لما صبروا و کانوا، کانوا یعنی چی؟ یعنی اینها در رتبه قبل چی بودن؟ به آیاتنا یوقنون. اینها در رتبه قبل اهل یقین بودن، نه با منصب امامت به یقین میرسن، نه با جعل امامت به یقین میرسند. دقت میکنید؟ نه در حین امامت به یقین میرسند، بلکه کانو به آیات نایوقنون. اینا تو رتبه قبل اهل یقین بودند. لذا در اونجا میگه نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض ولی یکون منال موقنین، تا از موقنین بشود، درسته؟ منتها مراتب یقین دیگه، ولی یکون منال موقنین. این موقنین شدن مقدمه چی میشه که این آیه میفرماید؟ مقدمه این یهدونه به امرناست که انی جائل کل الناس اماماست. خلاصه ایشون در این مسئله یه بیانی دارن که اگر این بیان خوب تحلیل بشه، اون موقع تمام ارتباطات با نظام باطن عالم و ارتباطاتی که انسان از درون خودش با عمیق‌ترین لایه‌های وجودی عالم برقرار می‌کنه از نظام معرفت نفس از طریق امامه. لذا اونجا فرمایش مرحوم علامه که در الولایه فرمایشی دارن که امام مطلق وجود انسان است، مرسل وجود انسان است و انسان‌ها مقام متعین این مسئله هستن، او البته خودش رو بهتر نشون میده که امام مطلق وجود انسان است، که این حرکت به سمت اون اطلاق داره حرکت میکنه. دیگه بیش از این بحث رو نمیشه گسترشش داد که ممکنه که اون وقت شبه زائی داشته باشه، در همین حدش مبینه. بله انشاءالله. عرض کردیم که یوم ندعو کل اناس به امامهم، در ائمه کفرم بعضی اینجا در این بحث میگن یوم ندعو کل اناس به امامهم فقط امام حق است، بعضی این استنادو کردن به خاطر استفاده که خواستن بکنن. اما اگر یوم ندعو کل اناس به امامهم که ائمه کفر رو هم شامل بشود، که بعضی از روایات هم دلالت بر این دارد و شاید خود آیم ابایی از این ندارد، دقت میکنید البته رساندن کفار و تابعین خودشون به مرتبه اون باطن عرض و شقاوت و عرض شقاوت هم به واسطه اون ائمه اینها محقق میشه. یعنی این تبعیت، تبعیت در چی هستش؟ تبعیت در اون مرتبه هم هست. منتها بعضی ها گفتن نه، این بحث تبعیت فقط در ائمه هدایت و در اون مسئله فقط ابلاغ و در حقیقت در اون مسئله ابلاغ از جانب ائمه کفر به یارانش دو قول وارد شده. لذا مرحوم علامه شاید در اینجا اگر اشتباه نکنم شاید در اینجا میفرماید که سیجی و تفسیره بالامام الحق یوم ندعو کل اناس به امامهم سیجی و تفسیره، یعنی در همین ذیل آیه بالامام الحق، در مقابل البته نه امام باطل، در مقابل کتاب اعمال، چون در آیه شریفه هستش که در حقیقت یوم ندعو کل اناس به امامهم، اونجا داره که اونهایی که کتابشون اما من اوتی کتابه به یمینه اما من اوتی کتابه به شماله در اون آیه وارد میشه، بعضی خواستن بگن امام چی هستش؟ همون کتاب اعمال است. ایشون میفرماید نه، این تفسیر به امام حقه و دون کتاب اونجام دلیل میاره که چرا امام کتاب نیست، در هم در اونجا دلیل میاره هم در اینجا اشاره میکند. بله فرمایشی داشتین؟ بله انحصار چی؟ ائمه که ما میگیم یعنی امام مطلق دیگه، نه ائمه خودمون فقط. عرض کردم چون رساندن به باطن عالم باید کسی باشد که اهل یقین باشد، چون ایصال الی المطلوب یعنی تو نظام تکوین، یعنی سلطه بر نظام تکوین، یعنی کسی که اهل یقین است، یعنی کسی که تو نظام تکوین امرش مطاع است، نه تو نظام تشریع وجوب اطاعت. در نظام تشریع وجوب اطاعت آمده، وجوب اطاعت تخلف پذیره، تو نظام تکوین امر مطاع است و امر مطاع تخلف پذیر نیست در نظام تکوین. لذا کسی در اونجا امرش مطاع است که امام است، دقت میکنید که اون امر مطاع است، مطاع در نظام تکوین، انبیا امرشون در نظام تشریع مطاع است، به این معنا وجوب اطاعت. یعنی دقت میکنید لذا خیلی تخلف کردن از انبیا، یا مؤمن شدن بعدن کافر شدن، یا از اول ایمان نیاوردن. اما در نظام تکوین امر مطاع است، یعنی امام سببیت ها رو ایجاد میکند برای هدایت، این سببیت ها همه در اراده اوست. اگر کسی رو اراده هدایتش به مرتبه باطنی رو انجام میده، این تمام سببیت ها جور میشه برای این هدایت، دقت میکنید، چون همه در اختیار اوست، همه مطاعن نسبت به او. این بحث البته یه خورد احتیاج به تفصیل بیشتر داره. بله، چون خود شخص اگر بخواد حرکت بکنه آیا میتونه سبب، آیا رهنمودهای تشریعی معدن، آیا میتونه رهنمودهای تشریعی، آیا میتونن رهنمودهای تشریعی، دقت میکنید، میتونن رهنمودهای تشریعی انسان رو از اخص به اشرف برسونند، یعنی انسان فاعل باشه در رسیدن به از حرکت از اخص به اشرف، یا حتما باید فاعلی که این کار انجام میده کی باشه؟ خودش اشرف باشه. لذا نظام اعمال ما، نظام اعمال فقط معده برای چی؟ برای رسیدن به مرتبه بالاتر. و الا اون چه که اصل است، لولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا، با وجود نظام تشریع، لولا فضل الله علیکم و رحمته، یعنی رساندن به مرتبه بالاتر موهوبیه، هیچ کسی با نظام عملش به مرتبه بالاتر نمیرسه و الا باید اخص در اشرف چی داشته باشه؟ تأثیر داشته باشه. من اخصم و عمل من از نازله منه، درسته؟ این نمیتونه سبب عروج من بشه. چرا؟ چون نمیتونم ایجاد بکنم اون چیزی را که ندارم، درسته؟ مگر اینکه از نظام فاعلی امداد بشه و سبب فاعلی در کار باشد که میشه رحمت حق، میشه امام حق که حالا تو بحثا گذشته. گفتن که اون دوستانی که در اتاق بنی اسرائیل بحث رو خوب تقریر کرده و تحویل بدن، بالاخره اون جایزه مشهد با خانواده شامل حالشون میشه. اگر کسی بالاخره نوشته میتونه در حقیقت چکار بکنه؟ اون رو ارائه بده اگر بالاخره مطلوب بود و جزوه بالاخره نفرات برتر شدن. اگر چند نفر شدن، اگر چند نفر نشدن، یه موقع دیدید هر کسی هر چی تحویل داد یک نفر شد، بالاخره یه مطلوبیت اجمالی هم داشت، بالاخره کرامت ممکنه سبب بشه که اون جایزه بالاخره شامل حالش بشه. اما اگه چند نفر شدن، خب رقابت میاد دیگه، اون رقابت باعث میشه کم و زیاد و اون اقرب در حقیقت و بهتر. بله، اینم بالاخره هی حاجی واعظی تشویق و تحریض میکنه، اما ظاهرا این بحث خیلی تأثیر نمیگذاره. حالا چرا دوستان یا خودشون دائم المشهدن، رفتن و آمدن دائمیه براشون، تحریض خیلی ایجاد نمیشه. بله فرمایید. خب عرض کردیم دیگه، همین سوال قبلی دوستمون بود که عرض کردیم که دو قوله، یکی این که یوم ند او کلا اناسن به امامه فقط شامل امام حق باشد که کلا تخصیص خورده این مسئله از ابتدا، یکی گفتیم اگر عامه است نحوه ایصال الال مطلوب کفار در نظام باطن مثل اینا میمونه که تو نظام شقاوت سلطه پیدا میکنن، تو نظام شقاوت سلطه پیدا میکنن. یه بیانش به این برمیکرده که ائمه به اصطلاح جور میشن، یه بیان دیگری داره که البته اون دقیقه یه قدری و ادقه این است که امام حق مخالفت باهاش در نظام تشریع و تکوین، که اون در حقیقت تو نظام تشریع و تکوین مخالفت باهاش باعث میشه که انسان به مراتب شقاوت در نظام تکوین هم در حقیقت موصول شه. یعنی اگر بغض امام حق در وجود کسی جا گرفت، این بغض او را به مراتب چی؟ شقاوت باطنی میرساند. یعنی اینم باز به واسطه همین چی انجام شده؟ امام حق انجام شده. دقت میکنی؟ لذا اگر در نظام امام ائمه جور هم میگن، چون ائمه جور در اوج مرتبه مقابله با امام حق هستند، که انه اونها واسطه در این شقاوت میشن، چون خودشون در اوج چی هستن؟ بغض نسبت به امام حق زمان خودشون هستن، که حالا از قابیل و از خلاصه در اولین انسان ها تا فرعون امرود و فرعون در اوساط و تا در حقیقت خلفای جور در مثلا دوران اسلام، هر کدام از اینها در اوج شقاوتن به لحاظ اون بغضی که نسبت به امام حق داشتن. لذا امام حق انسانها رو به کمال مطلوب و فعلیتشون میرسونه در جانب سعادت و در جانب شقاوت. درست میشه؟ انشاءالله. این نگاه اگر در وجود آدم ایجاد بشه، او وقت محبت به امام و محبت به اون امامی که رابطه با انسان در اینجا داره و انس با او خیلی نزدیک، یعنی او دائما با ما مأنوسه و مرتبطه، چون لحظه به لحظه ما تو ارتباط عمل هستیم، درسته؟ نه فقط عرضه عمله بلکه ارتباطه، و این انس میتونه یه اثر خیلی جدی بگذاره برای انسان، که این انس میتونه خودش یه سبب تکوینی ایجاد کنه. در بحثی که داشتیم تا اینجا اومدیم ظاهرا، والذی نجده فی کلام تعالی، از اینجا یا اینم خوندیم آقا، والذی نجده فی کلام تعالی انه، پس قبلش این است، فلمعنى الامامه حقیقت وراء هذه الحقائق، درسته؟ سطر قبلی، فلمعنى الامامه حقیقت وراء هذه الحقائق که قبلا ذکر شد، والذی نجده فی کلام تعالی انه کلما تعرض لمعنى الامامه تعرض معها للهدایه، هر جا امامت آمده هدایت به دنبالش اومده. همینجا میفرماید انی جائل کل الناس اماما، که انی جائل کل الناس اماما للناس اومده، که در حقیقت نفع مردم در رابطه با این، یا این آیات که قال تعالی فی قصص ابراهیم علیه السلام و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافله و کلا جعلنا صالحین و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا، حالا تو ادامه این بحث که اوحینا الیهم، که اینجا نیورده مرحوم علامه، اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلات، از اون شاهدهای خیلی قوی است که مرحوم علامه نخواسته اینجا که اوحینا، اینجا البته یه اشارهی بهش بعدن میشه در انتهای بحث در صفحه 274، اما ذیل خود این آیه رجوع بکنید که اوحینا الیهم فعل الخیرات غیر از اوحینا الیهم ان افعلوا الخیرات، نسبت به انبیا اوحینا الیهم ان افعلوا الخیرات، امر به خیرات به انبیا نازل میشه، اما نسبت به امام که تو نظام تکوین نه نظام تشریع، اوحینا الیهم فعل الخیرات، تحقق خیره، یعنی فعل امام فعل معصومان است، نه امر امام امر معصومان است. دقت میکنید؟ نه اینکه امام اگر بیانی میکند بیان معصومان است که اون سر جاش محفوظه، اما میفرماید تحقق فعل است، وقوع فعل است، که فعل اضافه مصدر در حقیقت باعث میشه تحقق رو داره در اینجا بیان میکند که اوحینا الیهم فعل الخیرات، و همچنین در جانب اوحینا الیهم اقام الصلات، اقامه صلات، نه ان اقیم الصلات. دقت میکنید؟ اینم مصدر اقام الصلات و ایتاء الزکات، اوحینا، این وحیه، یعنی وحی در نظام نبوت وحی تشریعه، وحی در نظام امامت وحی وجود تکوینه که همین سنخشه که اوحینا الیهم فعل الخیراته. می فرماد و قال سبحانه و جعلنا منهم ائمتا یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون فوصفها بالهدایه وصف و تعریفن، پس امام با وصف هدایت تعریف شده، ثم قیدها بالامر که یهدون به امرنا فبین ان الامامه لیست مطلق الهدایه بل هی الهدایه التي تقع به امر الله و هذا الامر، این امر چیه؟ هو الذي بين حقيقته في قوله انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، پس خدای تعالی از باب اینکه ملکوت همه اشیاء و باطن همه اشیاء در دست اوست، سلطه بر اونها دارد، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، پس امر تو نظام ملکوت و تو نظام امر که در حقیقت تحقق ملکوت محقق میشه، ثم بل هی الهدایت التي و قوله و ما امرنا الا واحده، همچنین آیه شریف دیگری که و ما امرنا الا واحده کلم هن بالبصر و سنبین فی الآیتین ان الامر الالهی و هو الذی تسمیه الآیت المذکوره بالملکوت وجه آخر للخلق، این امر الهی که در آیه به ملکوت در حقیقت ذکر شده، اینم یه وجه دیگری از خلقت الهی است، از مخلوقات الهی است که یواجهون با این وجه به خدای سبحان، طاهر مطهر من قیود الزمان والمکان خال من التغیر و تبدل و هو المراد به کلمت کن الذی لیس الا وجود الشیء العینی و هو قبال، این وجه خلق موجودات که طاهر و مطهر و غیر تدریجی است که همون وجه امری یل ربی بهش میگن، قبال الخلق الذی هو وجه آخر من وجهی الاشیاء که فیه تغییر و تدریج و الانطباق علی قوانین الحرکت و زمان، اینی که ما میبینیم این وجه اشیاء که وجه خلقی تغییری تدریجی است که ولیکن هازا اندک علی اجماله، این تو ذهنت این مسئله که دو وجه دارن باشد تا انشاءالله یعطی که تفصیله و انشاءالله العزیز. بعد میفرماید میرسیم شروع کنیم این جمله رو یا نه؟ نمیرسیم. حالا دوستان برای این مسئله هرچند بیش از این بیان نشده حتما به تفسیر تسنیم حضرت آیت الله جوادی هم رجوع کنن، اما بیش از اینی که اینجا فرموده، حتی به نظر میرسه فرمایشی که مرحوم علامه در اینجا داره متقن‌تر از اونجا هم هست، چون اونجا در حقیقت شاید به این اتقان و این دقت و ارتباط صغرا و کبرا چیده نشده، لذا اینو بخونید، ولی اون رو هم برای تایید و به اصطلاح بهتر فهمیدن ممکنه یه بیانی باشه که شما مثلا بهتر منتقل بشید، رو به اونم رجوع بکنید، ولی بالاترین بیان در المیزان در همین جاست در رابطه با امام. البته در ذیل آیه انبیا 73 ایشون یه بیان داره در اونجا، اما اون بیانم حتما رجوع بکنید، فقط در حد کمک به اینجاست نه بیشتر، ولی در ذیل آیات دیگه بیانی به این تفصیلی و به این دقت در بحث امامت نیوردن. انشاءالله خدای تعالی ما رو با حقیقت امام و اون کمالاتی که در این اثر این معرفت میتونه محقق بشه آشنا بگرداند و مأنوس بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.